أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين روز اول بحثمون در سال جدید تقسیم بندی هایی بر اساس تقویم ها و البته حالات مختلف سال نمیدونیم بگیم تبریک سال نو یا نه حالا اونو که هنوز بعده از فرداست بعد سال همراه شد با یک سلسله مشکلات و مصائبی برای ایرانیان کلن مشکلات سنگینی و به قول بعضی ها گفتن هفت سین امسال هشت سین شد و این یه سین اخیر بر همه غلبه پیدا کرد سین سیل اضافه شد به هفت سین گذشته چیزی که در اینا میبینه انسان خوب از بین رفتن عده‌ای از افراد در حدود 60 نفر 60 و خورده حالا و از بین رفتن اموال بسیاری از اونها و از بین رفتن زمین‌های زراعی و زراعت‌های اونها مواشی اونها خیلی خسارات زیاد حالا خسارات مادی بعدم جبران بشه کمتر یا بیشتر به هر نحوی یه چیزی هم که آدم زمینش دلش میسوزه وقتی میبینه این آبها اینطور داره هدر میره و اصرار برای این که ردش کنن بره بریزه به دریا این آبی که هر قطرش برای این کشور خشک ما میلیاردها ارزش داره اینجور داره هدر میره در این رابطه دو جهت قابل توجهه یکی این که بسیاری از این خرابی ها در اثر تصرفات خود انسان ها پیش آمده تصرفات غلط حالا 10 سال 15 سال 20 سال خوشسالی بود خبری نبود از اینها دیگه اصلا فکرشان نکردن تصرفات غلط یه زمانی آلمان ها راهن ایران کشیدند و بعد تیکه به تیکه راه هایی را که کمترین احتمال عبور آب و سیل بود آب گذر گذاشتن جایی که شاید هیچ وقت هم توش عبور نکرده باشه اما حالا میان یه مرتبه یک راهن میکشن 50-60 فصل سخص نمیدونه چقدر بدون هیچ گونه آبراه هیچ چی درش پیشبینی نمیشه وقتی که اونو کشیدند و چیزی هم پیشبینی نشد دیگه دنبالش هم تصرف میکنند و خیابون میکنند و خونه میکنند و زندگی میکنند حالا که این آب میاد میگن سیل اومد اینا رو خراب کرد به تعبیر یکی از آقایون گفت میگن خیابون دریا شده نه دریا خیابون شده اینا تصرفات انسانی غلط خیلی از این موارد، نمیگم حالا همش، خیلی هاش از این قبیل بود. آقای دیانت هم بهتر میدونه. سیل شیراز، اون که مسلماً روی تصرفات انسانی بود. بله، کارهای غلطی که به طور ناصحیح انجام شده ولو به قصد خیر، اما بدون محاسبه درست.
یه سری مرکز فساد هم
نمیدونم، بگه من اونش بلد نیستم.
شما نمیدونید، من دیدم.
خب خوش با خوش با حالتون که اونا رو دیدید. ایام عید
3000 سوار دو چرخه بودن، یعنی یه جایی یادمون مرفتیم دو روز بمانیم، سیر شدیم از اون مرکز معصیت.
جهت دومم که اینش هم مهمه، البته میشد یه کارهایی کرد پیش از این که یه مقدار از این مشکلات پیشگیری بشه، شدنی بود و در انجام این کارها مسامحه شد، شدنی بود. همین دو سه سال قبل، اول وزارت نیروی آقای اردکانیان آمد قم، آمد منزل ما، اش گفتم آقای اردکانیان من از این ور که میرم راه مشهد، از راه گرمسار و بعد سمنان و بعد من، خب میبینم اون ور این کوه‌ها، کوه‌های سبز مازندران است و آب زیاد و در رودخانه های زیادی که میریزه به دریا و این ور خشک کامل. یه وقتی صحبت این که از آب دریای خزر بر اونا که حرف بود، کارهای نشدنی، طرحهای نشدنی، ولی من یه راهی تو ذهنم حالا بود، اگر ما در این کوههای مازندران بلکه از گیلان گرفته تا آخر در اون ارتفاع مثلا 1500 متری یک نهر طولی بزنیم کنارهای همین کوه‌ها، به طول کوه‌ها نهر بزنیم، آب اون بالاتر بیاد توی نهرها، اون وقتی که خود مازندران نیاز داره از اون طرف باز کنیم، اون وقتی که اونجا نیاز نداره و میریزه به دریا، راه‌هایی در اون سطح 1500 ارتفاع باز کنیم، راه‌هایی ولو با بعضی از تونل‌های کوتاه آب رو بدیم این طرف به طرف دشت سمنان، دشت گرمسار، دشت کجا، دشت کجا. و این کار شدنی است، خرج زیادی هم نداره، مشکلی هم ایجاد نمی‌کنه. ایشون گفت که اتفاقا این طرح را آقای هاشمی رفسنجانی رحمت الله علیه داده بود و روش هم کار شده و مطالعاتش هم شده و آماده است. گفتم پس چرا اجرا نمی کنید؟ گفت بی پولی. در صورتی که اون خرج در مقابل این همه خسارت هایی که در مازندران و در گلستان و امثال اینا پیش آمد خیلی کمتر میشد. اینا نمیشه بگفت مسامحه، که بهش گفتم آقای بی پولی عذر نیست، برای اینکه این تل لازم نیست که همش یه جا اجرا بشه، قطعه قطعش هم میتونید جداگونه اجرا کنید. گفت نقشه هاشو براتون میفرستم، که نفرستاد، بعد یادش رفت، فراموش کرد. و امثال این طرح‌ها در خیلی جاها ممکن بود، الان چندین روز خوزستان در خطره. بله، سد دز، سد چرخه کار خودشو کرده، سیلاب اصلی رو نگه داشته، ولی خودش در خطره، ناچارن باز کنن. همین مقدار کمی رو که با احتیاط باز کردن خوزستان رو در خطر قرار داده، که همین الان هم در خطره. یعنی واقعا هنوز هم مورد نگرانی شدیده. چقدر هم زمین ها رو، حالا زمین ها رو که برد چنین و چنان، آیا نمیشد اینو از بالای مخازن، یعنی از اون سر مبدع چرخه و دز، قبل از اینکه بیاد تو سد، از اونجاها راه های انحرافی قرار داد و آب رو برد به یه مناطقی که هر قطرش مورد نیازشونه و شدنی هم هست؟ اونجا با اینا که من عرض میکنم تفاوت داره حضرت. البته متاسفانه، حالا از یه جایی به یه جایی نریم، مشکلمون هم خیلی از نمایندگانه. حالا چرا؟ چرا؟ در تأیید صلاحیت نمایندگان فقط این دیده میشه که یا احمق باشم یا ریاکار. چیز دیگه هم دیده نمیشه. چه کنم؟ اینا که دیگه کفریاته آقای حسینی، اینا دیگه کفریاته.
ما اینا رو دیدیم، باور کنید او به اون که من با این چرکان با این گوشان دیدم و تدیدم.
در حال راه ها شدنیست، من حالا نمیخواستیم وارده راه هایی که بشه از این مسائل و این گرفتاری ها پیشگیری کرد. همین بارون های سیل آسا هر قطرش میلیون ها برای مردم ایران خشک زمین ارزش داره. آدم وقتی میبینه اینا داره به دریا میریزه واقعا قصه میخوره. خود این یه قصه بیشتریه. حالا قصه این که اساس خونه این آقا از بین رفت، خب قابل جبرانه، ولی این که دیگه قابل جبران نیست. در هر حال دعا کنیم اونجوری که در دعاهای حضرت امام سجاد سلام الله علیه آمده، باران خدا بباران بر ما، ولی اون رو باران رحمت قرار بدهد. همه اینا دست خودشه، انها مختلفش. انشالله خدا همه را از باران رحمتش بهره‌دار کنه انشالله. القول فی نفقت الاقارب، رسیدیم به این سرفصل. نفقه زوجه، بحثش در طی یک فصل طولانی 20 مسئله تقریبا گذشت. یکی از مواردی که نفقش بر انسان واجبون، بعضی از بستگانه. کیا و چجور؟ این بحثی است که در این فصل مطرح شده و می شود. مسئله یک، یجب على تفصیل آتی على انفاق على الابوین و آبائهما و امهاتهما و ان علو و على الاولاد و اولادهم و ان نزلوا ذکورن و اناسن صغیرن او کبیرن مسلمن او کافرن. این فراز اول این مسئله. حالا بعد فراز دومش ولا یجب علی غیر العمودین من الاقارب و این استحب خصوصا الوارث من. در این فراز اول می‌فرمایند نفقه پدر و مادر و این علو پدر جد پدر جد 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 همچنین اگه کسی زنده بود و اینا رو داشت. حالا به شروطی که بعدن میگن علی تفصیل آتی در صورتی که فقیر باشند، فقرشون هم عمدی نباشه، اختیاری نباشه و غیر ذالک از شروطی که بعد گفته میشود، بر این پسری که حالا داره یجب که خرج اونا رو بده، نفقه اونا برش واجبه. یجب الانفاق علی الابوین پدر و مادر و آبائهما جد پدری جد مادری جد و امهاتهما مادراشون و این علو هرچی بره به طرف بالا و همچنین یجب الانفاق علی الاولاد و اولادهم و این نزلو واجب خرج بچه شو بده ولو بزرگ شده کبیر شده، ولی اگر فقیره بر پدر واجب خرجشو بده. و همچنین نوش پسر پسرش نبیرش پسر پسر پسرش و همچنین پسر دخترش پسر دخترش دختر پسرش و همچنین و این نزلو هرچی به پایین بره حساب کنیم و علل اولاد و اولادهم چه پسر چه دختر و این نزلو ذکورن و اناسن صغیرن او کبیرن. صغیر باشه و الان نداره یا کبیره ولی نداره به هر علتی مسلمن او کافرا. در این قضیه حتی کافر هم وجوب انفاق دارد. این مدعایی که در متن مطرح شده، این مدعا رو بررسی بکنیم دلیلش چیه و به چه دلیل. در شرایع نه تفصیلات داره. می فرماید تجب النفقه علی الابوین والاولاد اجماعا پدر و مادر اولاد در مقابل بحث بعد، یعنی اولاد مستقیم خودش بلا واسطه خودش، این اجماعی است. و فی وجوب الانفاق علی آباء الابوین و امهاتهم ترددون. صاحب شرایع اول تردید میکنه، بعد میگه از هر حال وجوب، میپذیره که نه واجبون. در جواهرم با مسجب متن تجب النفق علی الابوین و الاولاد اجماعاً، فرماید اجماعاً من المسلمین فضلاً عن المؤمنین. اجماع خاص شیعه نیست، همه مسلمون ها، یعنی اجماع عام از شیعه و سنی. و نصوصاً مستفیضتاً او متواتره، روایات هم در این باب هست که این روایات مستفیض است یا بلکه متواتر است. بله، بعد میگه و انما الکلام فی وجوب الانفاق علی آباء الابوین و امهاتهم که مرحوم صاحب شرایع فرمود و فیه ترددون از هر حال وجوب. مرحوم صاحب حدائق اینگوری نتیجه گیری گرفته که لا خلاف ولا اشکال فی وجوب نفقت علی الابوین و انرتفعا، پدر پدر، پدر مادر، جد پدر، ارتفعا ول اولاد و انسفلو، بر اولادم واجبه ولو نزلو ولو سفلو، دست دوم و سوم. ولم یظهر من عهد من الاصحاب خلاف فی ذلک الا ما یترا من تردد المحقق فی الشرایع و النافع ثم جزم بعد ذلک بالحکم المذکور. صاحب حدائق اینجور نسبت میده، همه محقق تردید کرده ثم جزمه، در حالی که محقق بله تردید کرد ثم جزمه در مورد آباء الابوین و امهاتهم و این علاو، اما در مورد بچه های بچه ها اصلا مطرح نکرد محقق تا بعد جزمه یا تردده، نه تردیدش رو مطرح کرد و نه جزمش را، در حالی که صاحب حدائق کنه اینجور به محقق نسبت میده. نمیدونی منشه نسبت ایشون به محقق چیه، روشن نیست برامون. اینا حالا اختلافی که فی الجمله در مسئله هست، در اصل مسئله وجوب نفقه بر اولاد و ابوین بلا فصلش بلا اشکال، مع الفصلش با یه تردید ولو از هر حال وجوب در ابوین، ولی در اولاد نه. کلام شرایع و نافع عبارت اولش که شاملش نشد و عبارت بعدم چیزی متعرض نشده. حالا اینا نمونه ای از اقوال. عمده استدلالات اونی که مهمه در اصل بحث در وجوب نفقه بر پدر و مادر و اولاد، حالا بلا فصلش، روایاتیست، روایات متعددی که در این مورد داریم. صاحب جواهر تعبیر کرد مستفیضتون او متواتره، البته اجماع هم بعد برش ادعا شده، ولی این اجماع بعد در روایات و لذا میگیم بله یدل علیه قبل الاجماع این روایات که مستند اجماع هم همین روایات و ادله است. روایات زیاد صاحب جواهر میگه مستفیضتون او متواتره، بعضی از آیون متواتر بودنش رو انکار فرمودن، مستفیضتون اما تواترش نه متواتر نیست. حالا ببینیم، یکی از اونها روایت حریز است عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت سوم باب یازدهم نفقات. قال قلت له من الذی اجبر علیه و تلزمونی نفقته، چه کسی است که نفقش مورد اجباره، اجبار شده بر اون، و تلزمونی لازم است برای من. قال الامام علیه السلام الوالدان والولد والزوجه، والدان پدر و مادر، ولد و زوجه که قبلا گفته شد. روایت دیگر روایت نهم باب یکم همین نفقات، صدوق نقل می کند به اسناد صحیح عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت من الذی اجبر علی نفقته، که نفقش مجبوریه، واجبه، لازمه. قال امام فرمود الوالدان والولد والزوجه والوارث الصغیر، والوارث الصغیر. این روایت حلبی متنش مشابه همون روایت حریز بود، ولی با اضافه این کلمه والوارث الصغیر. مرحوم صاحب جواهر در نقل، خب یه قسمت های گاهی صاحب جواهر خلاصه میکنه، میگه روایت حریز رو نقل میکنه و مثله صحیحه حلبی به اضافه کلمه والوارث الصغیر دنبالش هم میگه یعنی الاخ و ابن الاخ و نحوه. در حالی که تو این روایت صحیحی را که صدوق نقل میکنه از حلبی کلمه والوارث الصغیر هست، اما یعنی الاخ و ابن الاخ و نحوه نه، این دیگه توش نیست. این توی روایت دیگره، البته اونم از حلبیه، نه این صحیح صدوق. اون روایت عبدالرحمن ابن حجاج عن محمد الحلبی روایت دهم باب یک عن ابی عبدالله علیه السلام قال والوارث الصغیر یعنی الاخ و ابن الاخ و نحوه. این تیکه مال این روایته. حالا تو این نقل محمد الحلبی اون سعد رو هم دارد، نقل نشده، ولی ظاهرش اینه والوارث الصغیر عطف بر یه جاییه، این عطف یقتضی معطوفون علیه داشته باشه. ظاهرش اینه که تو این روایت هم اون قسمت اولشو داشته، الوالدان والولد والزوجه والوارث الصغیر یعنی الاخ. حالا یعنی تفسیر مال چیه؟ تفسیر مال حلبی است، نسبت میده یعنی که امام، یعنی امام قصد میفرمایم چنین، میشه تفسیر از حلبی نسبت به بیان امام.
نه خیلی صاحب جواهر
این تو متن وسائل هم هست همینجوری. بله بله، البته امروز آقای لطفی توقعی نبود که حالا پیش مطالعه کرده باشید و اینا، نه بله انتظاری نبود. خیلی متشکرم. صاحب جواهر آمده این دوتا روایت علوی رو به هم زمیمش کرده، یکیش کرده، در حالی که نه، دو نقل است و دو روایت مستقله، یکی روایت نه باب یکی، یکی روایت دهم باب یک. در هر حال این دو تا روایت هم، حالا اون قسمت آخرش میمونه بعد، اما این قسمت اولش الوالدان والولد و زوجه، این جزء مسلمات این روایات و یدل علی. و روایت دیگر مرسل جمیل ان احدهما قال لا یجبر الرجل على نفقت الا على نفقت الابوین والولد، که باز در این روایت هم این دو مورد ذکر شده، روایت چهارم باب یک. روایت دیگر روایت یک باب یازدهم عن عبدالرحمن ابن حجاج، روایت هم صحیحه، سندش صحیح است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال خمستون لا یعتون من از زکات شیعا، پنج دسته هستن که کسی زکات خودشو نمیتونه به اونا بده، الاب والام والولد والمملوک والمرأه، زکات برش واجب شده بخواد بیاد سوء استفاده کنه، حالا زکات رو باید به فقیر داد، پدرم فقیره، مادرم فقیره، بچه هم فقیرن، مملوک و غلامانم فقیرن، یا زنم فقیره، زکاتمو بدم به اینا، نه این لا یجوز. چرا؟ و ذالک انهم عیاله لازمون له، برای اینکه اینا واجب النفقه خودشن، لازمون له، به عهده خود او هستن، پس دیگه نفقهشون نمیتونه از باب زکات بده، باید جیب مبارک خودش بده اینا. خب اینم یدل بر اینکه اب و ام و الولد لازمون له، نفقهشون واجبه. روایت دیگر روایت پنج باب یازده عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له من یلزم الرجل من قرابته ممن ينفق علیه، چه کسی است از قومشای شخص که نفقش برش واجبه؟ قال الوالدان والولد والزوجه. خب اینا روایات متعدد دال بر وجوب نفقه بر پدر، مادر و زوجه، که زوجش قبلا مفصل بحث شد. قدر متیقنه از این کلمه الوالدان والولد پدر و مادر خودش، بچه خودش، این قدر متیقنش. اما حالا پدر و مادر پدر و مادر اجداد و این علو یا بچه بچه و بچه و بچه و چنین و چنان، اونا چی؟ آیا این روایات نسبت به اونها هم دلالت دارد یا نه؟ اینجاست که پای تردید مرحوم محقق در شرایع پیش میاد، در یه قسمتش، یه قسمتش هم سکوت. چرا؟ برای اینکه میگه نه، ظهور این روایات همین بدون واسطه شه، پدر و مادر بدون واسطه، ولد بدون واسطه، ظهور اولیه این الفاظ اینه. چیکار کنیم؟ حالا در این مورد بیان طولانی دارد مرحوم صاحب جواهر در دو قسمت، هم در قسمت اول اجداد و هم در قسمت دوم اولاد، جدا جدا هم هست بیانش. ضمن بیان استدلالاتی مطرح فرموده، اینو مطالعه بفرمایید انشاءالله فردا بیاری خدا.